لحظه ای که دیدمت یه شاخ سوسن با منه، تو جریان داری که من نبضم هنوزم میزنه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
دختری به کره، پسری به جهنم. نویسنده کبرا التج، از انتشارات پینو. راوی سیما خوشچشم. تهیه کننده محمد امین رهبر. قسمت بیستم، شمعی روشن می شود. توی مدرسه همه دارند حال ترانه را از من می پرسند. حتی آناهید. معلوم است که او هم ناراحت است. رافای انتقامجو پشت رافای غمگین پنهان شده. اما نمی خواهم برود. من هنوز انتقامم را نگرفتم. هنوز کلیپ را تحویل ندادم. فکر می کنم خانم احمدی هم یادش رفته. ندادن کلیپ خودش نوعی انتقام است. خانم رفیعی مرا برده پای تخته و دارد از من درس می پرسد. این اصلا انصاف نیست. دختری که دوست صمیمیش را از دست داده تنها تر و غمگین تر از آن است که بتواند درسش را بخواند و به سؤالها جواب بدهد. تا می خواهم بگویم بلد نیستم، ناگهان چیز عجیبی می بینم. کل کلاس دارند به اشاره های مختلف جواب را به من می رسانند. حتی آناهید. باورم نمی شود. یک دفعه انگار ته دلم یک شمع روشن می شود. یک شمع خیلی کوچک، به اندازه شمع های نازک تولد. لبخند می زنم و جواب را می گویم. آدم ها خیلی عجیب و غریبند. کلیپ را فردا به خانم احمدی می رسانم. شاید هنوز فرصت باشد. زنگ بعد اتفاق دیگر هم می افتد. خانم کریم نامه‌ای به من می دهد تا به مادرم بدهم و اگر اجازه بدهد عصر به خانه خانم کریم بروم. من به خانه معلمم دعوت شدم. مامان دوست ندارد اجازه بدهد. اما به خاطر اینکه حال من رو بهتر کند میگذارد با ریما به آنجا برویم. ساعت 3 من و ریما جلوی در خانه خانم کریمه ایستاده ایم که چشمم به آناهید میخورد. آناهید کاغذی به دست گرفته و در خانه ها را نگاه میکند. ما را که میبیند با خوشحالی به سمت ما میدود. رافا، شما هم دارین میرین خونه ی خانم کریمه؟ من با تعجب نگاهش میکنم. پس خانم کریمه او را هم دعوت کرده. چند دقیقه بعد هر سه در اتاق بزرگ اعداد هستیم. این اسم را من و ترانه به این اتاق عجیب داده ایم. خیلی دوست داشتم دوباره به اینجا بیایم. توی اتاق چند دختر دیگر هم هستند. مریم و دوستانش و کسانی که نمیشناسمشان. دخترها دو نفری یا سه نفری کنار هم نشستن و دارن چیزهایی می نویسن یا می خوانن. چند نفر هم پشت کامپیوتر نشستند و کار می کنند. همگی به ما سلام می کنند. آناهید و ریما که اولین بارشان است به اینجا آمدند، با تعجب به دیوارها نگاه می کنند. خانم کریمه با لبخند ما را دعوت به نشستن می کند. آناهید نگاهش همچنان به دور تا دور اتاق است. اما ریما زود با خانم کریمه گرم می گیرد و خودش را معرفی می کند. آناهید در گوش من یواشکی می گوید چه عشق ریاضی خانوم. من دوباره به دیوارها نگاه می کنم. بعضی از عددها چند بار روی دیوارها تکرار شدن. انگار خانم کریمه آنها را بیشتر دوست داشته باشد. مثلا 110، 530، 313. نگاه هم به تکرار عدد هاست که خانم کریمه از من می پرسد چه خبر از ترانه؟ شنیدم که چه اتفاقی افتاده؟ من آهسته می گویم زیاد خوب نیست. خانم کریمه از جا بلند می شود و از روی میز ظرف شکلاتی بر می دارد و به ما تعارف می کند و می گوید هر وقت خواستین کاری انجام بدین از خودتون بپرسین چرا؟ حتی برای کاری خوب، مثلا داری میری مدرسه، از خودت بپرس چرا میری مدرسه؟ داری یه فیلم نگاه میکنی، از خودت بپرس چرا این فیلمو دوست داری؟ با کسی میخوای دوست بشی، بازم از خودت بپرس چرا این آدم به درد دوستی میخوره؟ همان موقع یکی از دخترها به سمت خانم کریمه میآید و چیزی از توی گوشیش به او نشان میدهد. خانم کریمه با دقت به آن نگاه می کند و می گوید بد نیست ولی بازم روش کار کن. و دختر دوباره بر می گردد پیش بقیه. ریما از فرصت استفاده می کند و از خانم کریمه می پرسد بچه ها چی کار می کنن؟ کلاس خصوصی ریاضیه؟ خانم کریمه می گوید نه، این بچه ها اکثرا درسشون خوبه و نیازی به کلاس خصوصی ندارن. بعد به من و آناهید میگوید از شما هم که خواستم بیاید برای اینه که از درستون مطمئنم و میدونم کارای هنری باعث نمیشه به درس ها نرسین. امروز فقط با بچه ها و کاراشون آشنا بشین. بعد فوری به من میگوید رافا تو چرا انقدر ساکتی؟ فکر کنم به خاطر ترانه است. ساکت نگاهش میکنم. خانم کریمه ادامه میدهد تو دوست خوبی هستی رافا، بازم به دوستت کمک کن. باز هم آناهید است که حرف می زند. خانم منم خیلی دوست دارم به ترانه کمک کنم، اما فعلا انگار با همه قهره. ریما که دارد به بچه ها و اتاق نگاه می کند، ناگهان از جا بلند می شود و به سمت یکی از دیوارها می رود. او هم متوجه همان تابلوی منبتکاری کوچک شده. خانم کریمه می گوید ترانه مثل یک آدم تشنه است که به آب احتیاج داره. اما اشتباهی رفته سراغ چیزی که فقط رنگ آبه. من نگاهم به ریماست که تابلوی منبت را از روی دیوار بر می دارد و با لبخند به نوشته روی آن دست می کشد. خانم کریمه حواسش به او نیست. انگار حواسش به هیچ جا نیست. فقط آرام ادامه می دهد. همه مردم دنیا این طورن دخترم. همه مردم دنیا تشنن و دنبال چیزی میگردن که این تشنگی رو رفع کنن. بعضی چیزا که آدم رو سرگرم میکنن مثل آب شوری هستن که آدم رو تشنه تر میکنه، در حالی که باید دنبال آب شیرین و گوارایی باشیم که جواب این نیاز آدم هاست. از خانه خانم کریمه که برمیگردیم کمی آرام تر شدم. قرار شد من به دو نفر از بچه ها کلیپ سازی رو یاد بدهم و آناهید هم کارهای موسیقیشو انجام دهد. توی راه آناهید به من میگوید موافقی فردا با هم بریم خونه ترانه؟ از درساش خیلی عقب افتاده. بریم کمکش کنیم. نمیدانم ترانه چه برخوردی با من خواهد کرد. برای همین جوابی به آناهید نمیدهم. از هم خداحافظی می کنیم و من با ریما پیاده به سمت خانه می رویم. نه به خانه ها و مردم نگاه می کنم، نه به جلوی پایم. بی خیال درس های استاد فیلم سازی شدم. خوب شد ریما همراه هم است، وگرنه احتمالاً راه خانه را گم می کردم. نرسیده به خانه، ترانه به من زنگ می زند. همزمان هم تعجب می کنم، هم خوشحال می شدم. بدون معطلی گوشی را بر می دارم. رافا، یه اتفاقی افتاده. ترانه من معذرت میخوام، من فقط میخواستم کمکت کنم. رافا باید اون فیلمو بسازی وگرنه ازت شکایت میکنن و باید جریمه بدی. دهانم خشک میشود. شکایت از من؟
فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. پیش هر بیگانه گویم راز خود، آشنا روی دیوانه کرد. ای مسلمانان به فریادم رسید، طفل هندوی مرا دیوانه کرد. میزنم خود را به آتش، بی دریغ آتشی خویی از هرم لبک گویان میرم، جذبه کوی مرا دیوانه کرد. واقف از میخانه و مسجد میام، چشمم فکر زنگیری کنید ای آقلان، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. انبرین موی مرا دیوانه کرد، یاسمن بود مرا دیوانه کرد. فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. بوی گیسوی مرا دیوانه کرد.
زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق،
باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. همسر محبوب، اثر داربی کین، تهیه کننده و کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 31، فصل 37. لیلا روی میز کنفرانس ضرب گرفته بود. بیشتر از یک ساعت بود که آنجا گیر افتاده بود. جینی با او تماس گرفته و خواسته بود که بیاید. سخت میتوانست جلوی کنجکاویش را بگیرد، اما سر رفتن حوصله‌اش جای خود را به اضطراب داده بود. میخواست جای دیگری جز آنجا باشد و همین درونش آشوب به پا کرده بود. سایه شک اطرافش را انباشته بود و مدام تاریک و تاریکتر می شد. گزینه هایی از پس ذهنش می گذشت. می توانست بلند شود و برود. او را دستگیر نکرده بودند. دلیلی نداشتند که آنجا نگهش دارند. توبیاس هم او را به خاطر اینکه در نبودش صحبت کرده بود می کشت. اما رایان و حکم تفتیش، ترکیب آن دو، مجبورش می کرد سر جایش بنشیند. وقتی در باز شد انگار ساعت‌ها گذشته بود. جینی با پوشه جدید در دستانش وارد شد، پوشه‌ای که قطورتر بود و جینی جوری آن را زیر بغل زده بود انگار هدیه گرانبهاست. لیلا سعی کرد حس سبکی جینی را نادیده بگیرد. انگار آن حاله پرتنش همیشگی اطرافش کمتر شده بود. این نشانه خوبی نبود.
لباسی از من تو خونه رایان پیدا کردین؟ چون دلیل دیگه‌ای نمی‌بینم که صدام کرده باشین.
جینی که پوشه را با نیشخندی روی میز انداخت، طرف اون نیمه کار ماند. پوشه را به سمت لیلا سر داد. درست همان لحظه بود که توبیاس سر رسید. نفس نفس میزد، اما توانست خودش را کنترل کند و نشان ندهد که با صحبت کردن موکلش در نبود او مشکلی دارد. لبخندی حوالی جینی کرد و بعد به لیلا چشم دوخت. ناخرسندی در چهره توبیاس پیدا بود. جینی او را سرزنش نمی کرد. اگر خودش هم بود، موکلی را که چنین کاری با او کرده بود می کشت. توبیاس در حالی که کنار لیلا می نشست پرسید:
خب به کجا رسیدیم؟
این چیه؟
جینی صندلی را عقب کشید و دوباره نشست.
پرونده رایان در مورد تو.
در مورد او؟
چی؟
زندگی او، زندگی او.
ذهن لیلا به سمت ردیف های طولانی کتاب هایی که در دفتر کار رایان دیده بود پرواز کرد. همان هایی که درباره سموم و انواع مرگ ها بودن، پرونده های واقعی. روی برخی از آنها اثر انگشت لیلا وجود داشت، چون از بعضی از جلد های آن کتابخانه برای کنار هم گذاشتن بخش های مختلف نقشه اش استفاده کرده بود. پوشه ای که پیش رویش بود اما آشنا به نظر نمی آمد. توبیاس آن را به خود نزدیکتر کرد.
ببخشید، دارید میگید این یه دفترچه خاطراته؟
به نظر لیلا درست نمی آمد. گفت:
خواستم اونجور آدمی نیست که خاطره بنویسه،
بیشتر تحقیقه.
شادابی صدای جینی داشت لیلا را دیوانه می کرد. نگاهش پایین رفت و به جلد بی طرح و نشانه پوش افتاد و بعد به جینی چشم دوخت.
من معذرت خواهم، نمی فهمم.
جینی دوباره به پوشه نگاه انداخت.
فکر کنم بدونی پیشینه والدینته، یادداشتایی در مورد زمانی که رفتی تا با اقوامت زندگی کنی و شرایطی که توش بزرگ شدی.
لرزش دستان لیلا آغاز شدند. ساعتش در برخورد با سطح میز صدا می داد. انگشتانش را در هم فرو برد، دستانش را روی پاهایش گذاشت. توبیاس دستش را روی دستان او گذاشت.
رایان به شما گفته برای چی این همه اطلاعاتو درباره موکل من جمع کرده؟
بله بله، گفته انگار در حال نوشتن یک کتابه در مورد لایلا و خانوادش. تمرکزش روی پدر لایلا و اتفاقاتیه که اون زمان افتاده. نگاهش روی صورت لایلا نشست. هرچه دید باعث شد ابرویش بالا برود. پرسید:
نمیدونستی لایلا؟
توبیاس گفت:
شما دارید حدس میزنید.
نه،
یه برآورده تجربیه. خودتونم میتونید ببینید که واضح ترین توضیح برای جمع کردن این حجم از اطلاعات همینه. کلی یادداشت در مورد رفتارهای لایلا و حرفایی که زده توش نوشته شده. دیگه چی میتونه همچین ادعایی رو ثابت بکنه جز همین اسناد؟
با اصرار جینی توبیاس پوشه را باز کرد و نگاهی به آن انداخت. هر برگه‌ای که ورق میزد اخمش عمیق‌تر میشد. جانی در تن لایلا نمانده بود. بدنش را مجبور کرد که آرام بماند و تمام انرژیش را روانه دستانش کرد که بالا بیایند. در حالی که وانمود میکرد از بالای شانه توبیاس به پوشه نگاه میکند گفت:
من نمیدونستم.
انگشتانش لمس شده بودند. برگه هایی که در مقابلش ورق میخوردند محو بودند. توبیاس به او نگاهی انداخت.
اینجا یه چیزایی در مورد زندگی تو و آرون نوشته. به نظر میاد تو رو تعقیب کرده، در نبودت با دیگران درباره‌ات حرف زده.
لحن یک نواخت توبیاس در سر لایلا تنین میانداخت. کلمات به ذهنش هجوم آورده بودند و نمیتوانست آنها را تحلیل کند.
خودم میتونم بخونم.
جینی دست دراز کرد و برگه ای را از میان توده عظیمی از کاغذ بیرون کشید.
اینجا حتی برات تشخیص بیماری هم نوشته، هرچند شاید کلمه چندان درستی نباشه چون اون دکتر نیست.
لایلا برگه را پیش کشید و نگذاشت توبیاس بحثی بکند. یادداشتی را که آنجا نوشته شده بود خواند: PTSD، اختلال اضطراب، احتمالاً اختلال دلبستگی و گسستگی. آن ملاقات ها، قرارهای شام، خنده ها، زمانی که لایلا همراه او گذرانده بود. همه اینها باعث شده بود از دنیای خودش قدم بیرون بگذارد و طعم عادی بودن را بچشد، قدری هم دنیای دیگران را ببیند. خاطرات از پس ذهنش عبور می‌کردند. پارک، دفترش، هتل سیرکس، هیچ کدام واقعی نبودند. از لایلا استفاده کرده بود، به او دروغ گفته بود، باز هم مردی دیگر او را ناامید کرده بود. فریادی در درونش راه فرار می‌خواست. به سینه‌اش مشت می‌کوبید و تقلا می‌کرد که از گلویش بیرون بزند. جینی گفت:
تو براش یه مورد کاری بودی لایلا.
دقیقاً، خودش هم فهمیده بود. رایان او را به چشم تحقیق نگاه می‌کرد. راهی برای کسب درآمد و اثبات هر نکته‌ای که برای کتاب جدیدش در نظر داشت. همه چیز فقط در مورد او بود. شغل او، تحقیقات او، پول و شهرت او. پیامی در ذهن لایلا چشمک زد. رایان او را به چشم نوعی داده آماری جنایی می‌دید. او هرگز در آن رابطه نقشی تعریف شده را بازی نکرده بود و از رایان هم توقع نداشت چنین نقشی بازی کند. آنها حسی نسبت به هم نداشتند. لایلا حتی نمیدانست معنای آن دیدارها یعنی چه، اما هر دو با سطح متفاوتی از رابطه توافق کرده بودند که برایشان به نظر شگفت‌انگیز می‌آمد.
راستش همه اینا رو بریزید دور، من نمیدونم آرون کجاست.
جینی برای اولین بار در آن بعد از ظهر لبخند زد و گفت:
اما شاید رایان بدونه.
فصل 38. مغز لایلا دست از فریاد بر نمی داشت. صدای پرطعنه جینی را می شنید و وحشت چهره توبیاس را می دید. وقتی جینی داشت در مورد تحقیق رایان صحبت می کرد، عملاً توبیاس ترسیده بود.
بعد از جلسه توبیاس درباره صحبت خصوصیش با جنی برای لیلا سخنرانی و او را سرزنش کرده و بعد در کلانتری مانده بود تا اطلاعاتی بیشتر در مورد چیزهای دیگری که در خانه رایان یافته بودند به دست آورد. لیلا می‌خواست یک راست به دفتر رایان برود و آنجا را به آتش بکشد. زنگ زد و از رمز اورژانسیشان استفاده کردم، اما باز هم او جواب نداد. اگر جواب میداد هم از توان لیلا خارج بود که منطقی و متمرکز بماند. دیدن بریده روزنامه‌های قدیمی در مورد پدرش و آملیا در آن پوشه حالش را خراب کرده بود. رایان حتی کپی سند تغییر نامش را داشت، سندی که قرار بود محرمانه بماند. حتما با چرب زبانی کارمندی را راضی کرده بود تا آن را تحویلش بدهد. لیلا به او گفته بود دیگر نمی‌توانست با اسم پیشینش و زندگی سابقش ادامه دهد، اما هیچ وقت فکرش را نمی‌کرد رایان در پی شکار اطلاعات او باشد. چیزهای زیادی را برای رایان تعریف کرده بود، در مورد اینکه چطور وقتی افسر پلیس زن در مورد مادرش به او گفته بود حسش ناگهان از خشم تبدیل به پوچی شده بود، در مورد وقتی که دیده بود مادرش مرگ را به مادری برای او ترجیح داده و درد و غمش دو برابر شده بود. فکر کرده بود برای هم درد دل میکنند، به رایان اعتماد کرده بود، اما لیلا میتوانست برایش حرف بزند و رایان گوش بدهد. او مثل آرون بازمانده بودن را درک نمی‌کرد، چون تجربهش نکرده بود. رایان قضاوت نمی‌کرد، فقط سوال می‌کرد و می‌گذاشت لیلا حرف بزند. اما لیلا حالا می‌فهمید چرا این اتفاق افتاده. هرچه بیشتر وسط پذیرایی می‌ایستاد، صداهای درون مغزش بلندتر فریاد می‌زدند. مغزش رسماً شورش کرده بود. بدترین بخش‌های زندگیش روی دور تند از پیش چشمانش می‌گذشت. صدای پدرش، خنده مریض آرون در آن کلیپ، لبخند اطمینان بخش رایان پشت میز کافی شاپ. مردانی از او استفاده کرده بودند، به او دروغ گفته بودند، خرابش کرده بودند و تلاش کرده بودند او را بشکنند. و بستن چشم‌ها و گوش‌هایش صدا را خفه نمی‌کرد. کارن بلو، جولی لوین، یارا جیمز. لیلا قسم خورد هرگز آن نام‌ها را از یاد نبرد. نظریه پردازی‌ها همچنان ادامه داشت. به تماس‌های گوش می‌داد که حالا شبیه مسابقه حدس و گمان شده بود. هر کسی که در مورد آرون حرف می‌زد، در مورد لیلا هم حرف می‌زد. از خودشان فرضیه می‌بافتند. او را زن تنهای رقت‌انگیزی به تصویر می‌کشیدند که از توجه مرد دیگر خوشحال شده و شوهرش را کشته تا آن یکی مرد را برای خود نگه دارد. البته که مزخرفات احمقانه‌ای بود. دستش را روی کانتر دراز کرد. قادر به حرکت چندانی نبود. انرژی زیادی را از دست داده بود و حالا بدنش سنگین و بیجان شده بود. با تلاشی دیگر دستش به انتهای ریموت رسید. آن را به خودش نزدیکتر کرد و می‌خواست خاموشش کند که تماس بعدی برقرار شد. من آرون را می‌شناسم و او مردی که همه فکر می‌کنند نیست. پیغامی کوتاه بود بدون جزئیات. احتمالاً مردم خیلی زود فراموشش میکردند، اما لیلا نه. آن پیغام به جان خستش که وسط پذیرایی کنار آشپزخانه روی زمین دراز کشیده بود نفس دوباره‌ای بخشید. لیلا آن پیغام را میشناخت، صاحب آن صدا را میشناخت.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال،